بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد دوم اسفار توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحله چهارم از مراحل امور عامه اسفار در ماهیت و لواحق ماهیت است که فرمود المرحله الرابعه فی الماهیه و لواحقها و فیها فصول. در این مرحله چند فصل است؟ در فصل اول بسیار از احکام ماهیت را ذکر می‌کنم. قبل از ورود بحث باید جایگاه بحث ماهوی در فلسفه روشن بشود که چطور فلسفه از ماهیت بحث میکند. بنابر اینکه ماهیت اصیل باشد، بحث فلسفه از ماهیت مثل بحث فلسفه از وجود است، هیچ فرقی نمی کند. زیرا فلسفه بحثی از واقعیت میکند، بنابر اینکه ماهیت اصیل باشد، واقعیت همون ماهیت است. در نتیجه فلسفه عهده‌دار بحث از ماهیت خواهد. و اگر ماهیت اصیل نبود و اعتباری بود، چون جزء عوارض موجود است به ماه و موجود، از این جهت در فلسفه جایگاه خاص دارد. موجود بدون که اختصاصی پیدا کند به طبیعی یا ریاضی یا منطقی یا اخلاقی به مانند آن، ماهیت پذیر است. نحوه اتحاد ماهیت با وجود یا حکایت ماهیت از وجود در خلال بحث باید روشن بشود، ولی به هر تقدیر ماهیت عارض وجود خواهد بود بدون اینکه وجود مخصوص به طبیعی یا ریاضی یا منطقی یا اخلاقی باشد. و اگر چیزی عارض وجود بود بدون اختصاص، جزء عوارض عامه وجود خواهد بود. وقتی جزء عوارض عامه وجود شد، فلسفه عهده‌دار بحثی از اوست. این دو راه. راه سوم آن است که جناب شیخ اشراق در مطالعات طی کردند و این را از بحث‌های تقسیمی فلسفه دانستند. گفتن الموجود و اما کلی یا به اما جزئی. کلی، موجود کلی همون ماهیت است و موجود جزئی همون هویت است. مثلا هم انسان موجود است هم زید. فلسفه که در باره موجود بحث میکند، هم باید در باره کلی یعنی ماهیت بحث بکند، هم در باره جزئی یعنی هویت بحث بکند. حالا بحثای از جزئی به ماه و جزئی از جهاتی خارج هست، اون نکته دیگری دارد. پس این گونه از راه ها اون مقدمه رو تأمین میکند که چرا فلسفه بحثی از ماهیت میکند. امور دیگری هم هست که ممکن است انشاءالله در اون جمع‌بندی نهایی بازگو بشود که سر بحث فلسفه از ماهیت را بازتر بکند. اما اون چه که در متن اسفار آمده عبارت از این است. مرحوم صدر متعلقین فرمان به این که اکثر اموری که با ما در ارتباطن یا ما با اونها در ارتباطیم، وقتی تحلیل می‌شود به وجود و ماهیت منحل خواهد شد، به چیستی و هستی در می آید. همین بحث در اوائل امور عامه مطرح شد که آیا وجود اصیل است یا ماهیت، از همین جا پیدا شد. زیرا بعد از پذیرش اصل واقعیت و بطلان سفسطه، اشیایی که در خارج محققن یک چیزن، وقتی به ذهن آمدن منحل می شوند به دو امر که یکی مابل اشتراک همه اشیاست، یکی مابل امتیاز هر کدام از دیگری. مابل اشتراکشون به نام وجود است، به مابل امتیاز اونها به عنوان ماهیت. اشیایی که در خارج هستند، آسمان هست، زمین هست، درخت هست، سنگ هست، انسان هست، فرس و بقر هست، همه اینها که در خارج یک واقعیت پیش نیستند، وقتی به ذهن آمدن به دو امر تحلیل می شوند. می گویم درخت هست، انسان هست، گیاه هست، سنگ هست. اولین سؤالی که ذهن متفکر دارد این است که اون چه که در خارج واقعیت داشت و به ذهن آمد به دو امر منحل شد، کدام یکی از این دو امر صاحب واقعیتن و دیگری به تبع. این همون بحث معروف اصالت وجود و اصالت ماهیت است که چطور فلسفه از اصالت وجود و اصالت ماهیت بحث میکند. برای اینکه ذهن این سوال را میکند و جواب طلب میکند. وقتی که در اوائل امور عامه بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت از این راه شکل گرفت، اونگاه در این مرحله یعنی مرحله چهارم درباره خصوصیات ماهیات و احکام عامه ماهیات بحث می شود. چون در مسئله اصالت وجود ثابت شد ماهیت به تبع وجود موجود است، حالا یا به عرض موجود موجود است، احکام عامه ماهیت بازگونه شد. ماهیت چیست؟ ذاتی دارد، عرضی دارد و جنس دارد، فصل دارد و همسال زالگ. احکام عامه ماهیت هیچ بازگونه شد. در منطق اگر از ماهیت بحثی به میون می آید، منطق مهمان فلسفه است. منطق در کنار سفره فلسفه نشسته است و از این سفره تغذیه می کند. منطق می گوید به این که حد تام داریم، حد ناقص داریم. حد تام آن است که از جنس قریب و فصل قریب تشکیل می شود، ناقص حکم دیگری دارد، رسم تام و ناقصی دارد و مانندان. اما جنس چیست؟ فصل چیست؟ آیا جنس موجود است؟ فصل موجود است؟ نوع موجود است؟ عرض عام یا عرض خاص موجود است یا نه؟ اینها که بحث‌های منطقی نیست، اینا بحث‌های فلسفی است. فلسفه باید اسم وجود اینها را ثابت بکند، یعنی ثابت بکند که ماهیت موجود است، جنس موجود است، نوع موجود است، فصل موجود است، عرض عام موجود است، عرض خاص موجود است. وقتی وجود اینها را اثبات کرد به منطق می دهد، منطق از احکام جزئی اینها بحث می کند، بحثای منطقی. بنابراین تنها جایی که باید حکم ماهیت روشن بشود همین فلسفه است. لذا سرد متعلقین رضوان الله علیه می فرماین اموری که با ما ارتباط دارند و ما با اونها ارتباط داریم، اینها به دو امر منحل می شوند. یکی همون چیستی است که مقابل امتیاز است و یکی هستی است. مثلا میگویم درخت هست، این هستی احکامی داشت و دارد که بعضی گذشت و بعضی می آید، و اما این چیستی یعنی ماهیت ما احکامی دارد که باید در این فصل و در این پسول این مرحله مشخص می شود. اولین حکمی که میکنن فرون بین که ماهیت به معنای مایه غالب جواب ما هست. یعنی وقتی سوال میکنن که این چیست، اون چه که در جواب این سوال قرار میگیرد اون به نام ماهیت است. و این تعریف چون تعریف لفظی است نه حقیقی، بنابراین مشکل دور را به همراه ندارد. برای اینکه اگه کسی بگوید ماهیت ما یقال و فی جواب ماهو، خب ماهو چیست؟ و یای ماهیت هم یای نسبت است، برای اینکه چون در جواب ماهو گفته می شود. اصلا ماهو چیست؟ می فرمان به اینکه چون این تعریف و همچین تعریف دوم که ماهیت ما به شیح و باب است که تعریف معنی اهم است، اینا تعریف ها و تفسیر ها لفظی است، محظور توهم دور در کار نیست. ما از اشیا سوال میکنیم که درخت چیست؟ حالا که این امور به ذهن منحل آمدن، به دو امر منحل میشون، ما سوال میکنیم که این درخت چیست؟ انسان چیست؟ اون چی که در جواب این سوال قرار میگیرد به نام ماهیت است که ما یقال فی جواب ماهو. این مطلب اول. دوم آن است که اگر ماهیت چیزی است که در جواب سوال قرار میگیرد و اون هم سوال ماهو نه سوال منهو، حتما باید امر ذهنی باشد، یعنی به ذهن بیاید یک، و حتما هم باید کلی باشد این دو. چون یک وقت ما درباره هویت اشیا سوال میکنیم، از او با منهو یاد میکنیم، یه وقت از ذات اشیا بدون خصوصیت های همراه او سوال میکنیم، از او با ماهو یاد میکنیم، وقتی از ذات شی سؤال میکنیم به ماهو، نه از خصوصیت های همراه او به منهو، پس اون چرا که در جواب گفته میشود هم باید امری باشد که به ذهن سائل و مجیب بیاید و هم باید کلی باشد. برای اینکه ما از ذات این شی بدون خصوصیت های همراه سؤال کردیم، یه وقت است میگیم کم هوه، کیف هوه، اینه هوه، متا هوه، من هوه، اینا خصوصیت های همراه و مشخص است. یه وقت بدون اینکه از این خصوصیات نام ببریم، از اون ذاتی مشترک سؤال میکنیم. در اینجا اون ذاتی و جامع مشترک در جواب گفته میشود. پس امریست که حتما به ذهن میآید و امریست کلی. و از این جهت ماهیت را مقوله میگویند، برای اینکه یقال فی جواب ماهو. و این مقولات دهگانه هم از همین باب است، برای اینکه هر کدام از اینا در جواب ماهو گفته میشوند، مقولن یعنی محمولن، به معنای کلی خواهند بود. از اینجا مطلب دیگر روشن میشود و اون این است که چیزی که حقیقت او عین خارجیت است و هرگز به ذهن نمی آید، نه ذهن سائل نه ذهن مجیب، مسئول از ماهیت است. او ماهیت نیست، مثل حقیقت وجود، حقیقت واجب تعالی که خارجیت عین ذات اوست. چیزی که خارجیت عین ذات اوست اگر به ذهن بیاید، انقلاب خارج به ذهن می شود، سلب خصوصیت های ذاتی خواهد بود. ذات یعنی هویت، نه ذات یعنی ماهیت. چون که معقولات و کلی عقلی هم به خارج نمی آید، زیرا او مقید به ذهن است. از اینجا روشن می شود که حقیقت وجود منزه از ماهیت است. مطلب بعدی آن است که می فرمان گاهی ماهیت به تفسیر جامع تفسیر می شود و تعریف می شود، اون تفسیر شامل وجود هم خواهد شد که اون فعلا از محل بحث بیرون است. ماهیت یعنی ما به شی هوه هوه، ذات هر چیزی. این ماهیت ما به شی هوه هوه، سخن از محمول بودن و مقول بودن در جواب همراه او نیست، تا لازمش این باشد که کلی باشد اولا و به ذهن بیاید ثانیا. هر چیزی خودش خودش هست. این هم ماهیت خاصه مستررشان می شود که ما یقال فی جواب ماهو، و هم اون وجودشان می شود که ما بهش هوا هوا خواهد بود. و چون ماهیت مفهوم است، یعنی خود این ماهیت میم و الف و ها و یا و تا، خود این مفهوم است نه ماهیت، که ماهیت به حمل اولی ماهیت است و به حمل شایع مفهوم، این معنا شامل وجودم خواهد شد، یعنی وجود را زیر مجموعه خود دارد، برای اینکه وجودم مستاقی از این مفهوم است. این هم یک مطلب، ماهیت معنی عام. چون که ماهیت معنی خاص هم مفهوم است، یعنی ما یقال فی جواب ماهو، این هم مفهوم است نه ماهیت، نه خود ماهیت ماهیت نیست، مفهوم است. و اگر ماهیت ماهیت می بود، اون مقولات دهگانه زیر مجموعه یک ماهیت مندرج بودن، ما یک مقوله می داشتیم، ده مقوله. مسئله بعدی آن است که ماهیت، یکی از احکام عامه ماهیت این است که در حریم ذات خود هیچ کدام از این اوصاف خارجی را ندارد. گرچه ماهیت یا موجود است یا معدوم، یا واحد است یا کثیر، یا کلی است یا جزئی، ولی هیچ کدام در محدوده ذات او راه ندارد. معنای محدوده ذات این است که ما اگر خواستیم اون مدار بسته ماهیت را بررسی کنیم که در اونجا غیر از ذاتیات یعنی جنس و فصل چیزی وجود ندارد، میبینیم این عناوین یاد شده هیچ کدام در اون مدار بسته نیست. وقتی میگوین ماهیت لا موجوده و لا معدومه، به این معنا نیست که ماهیت در عالم واقع نه موجود است نه معدوم، بلکه در عالم واقع یا موجود است یا معدوم. و همچنین این که میگوین ماهیت نه واحد است نه کثیر، معناش نیست که در واقع نه واحد است نه کثیر، بلکه در واقع از احد طرفین بیرون نیست، بلکه معناش آن است که هیچ کدام از این عناوین در اون مدار بسته ذات به ذاتیات راه ندارن. اونجا هرچه راه دارد یا جنس است یا فصل. مثلا ماهیت انسان نه موجود است نه معدوم، زیرا اگر وجود در همین مدار بسته ماهیت انسان راه می داشت، انسان می شد واجب الوجود، یعنی وجود ذاتی او می بود. و اگر عدم راه می داشت، انسان می شد ممتنع الوجود، زیرا عدم ذاتی او بود. و ها کذا وحدت و کثرت. از این که می بینیم ماهیت گاهی موجود است، گاهی معدوم، گاهی واحد است، گاهی کثیر، گاهی کلیست در ذهن، گاهی جزئیست به نعت کثرت در خارج با هویت هم راه می شود، معلوم شود که در مقام ذات هیچ کدام از اینها نیست. لذا میگن ماهیت من حیثیه لیست الهیه، هیچ کدام از اینها را ندارد. این هیچ کدام از اونها را ندارد یعنی هیچ کدام از اینها عین ذات یا جزء ذات او نیستند، گرچه ماهیت در خارج به یکی از اینها متصف خواهد بود. این هم یک مطلب. مطلب بعد آن است که ماهیت از اون جهت که محمول می شود حتما باید کلی باشد، برای اینکه باید جواب سوال را بدهد و سوال از ذات این شیء است با قطع نظر از همه خصوصیاتش. اگر سوال از ذات این شیء است با قطع نظر از همه خصوصیاتش، جواب باید کلی باشد که همه افراد را شامل بشود. لذا ماهیت حتما کلی است، اما این کلی بودن ذاتی او نیست. نشانش این است که همین ماهیت در خارج با عوارض همراه می شود و موجود خواهد شد، می شود هویت. یعنی هم انسان مثلا موجود است، هم زید موجود است. چون ماهیت در ذهن به صورت کلی یافت می شود و در خارج به صورت شخصی یافت می شود، می فهمیم که ماهیت در مقام ذات نه جزئیست نه کلی. چه این که ماهیت در ذهن به نعت وحدت یافت می شود، امر واحد، و در خارج به نعت کثرت یافت می شود به عنوان افراد کثیره، می فهمیم در مقام ذات نه واحد است نه کثیر. چه این که ماهیت گاهی موجود است و گاهی معدوم، می فهمیم در مقام ذات نه موجود است نه معدوم. اینا راه اثبات عدم دخالت این عناوین است در متن ذات. لذا ماهیت در مقام ذات هیچ کدام از اینها نیست. خب ما برای اینکه این دو امر را حفظ بکنیم، به هیچ کدام را از دست ندهیم و مخلوص نکنیم، با چه بکنیم؟ اون دو امر این است که ماهیت در واقع از یکی از این اوصاف فارغ و خالی نیست. یک مطلب. مطلب دوم آن است که هیچ کدام از این عناوین یاد شده در اون مدار بسته و ذاتیات ماهیت راه ندارن. این دو مطلب چکار بکنیم؟ ماهیت یقیناً در خارج یا موجود است یا معدوم، یا واحد است یا کثیر، یا کلی است یا جزئی. از این حال احوال بیرون نیست. اینا یا نقیزانن یا به منزلت نقیزینن فی قوت نقیزینن. و از طرف هیچ کدام از اینها در مقام ذات ماهیت راه ندارد، به دلیل اینکه گاه این وصف را دارد گاه اون وصف را. ما چکار بکنیم که این دو نکته را حفظ بکنیم؟ میفرمان به اینکه برای اینکه این دو نکته محفوظ بماند، در وصف ماهیت این چنین بگویید، بگوید الماهیت لیست من حیث هیه الاهیه. این همان است که گفتن و قد من سلبا علی الحیثیه حتی یا معارض المحیه. وقتی ما گفتیم الماهیت لیست من حیثیه الاهیه، به هر دو مطلب رسیدیم. یعنی اگر اون مسئله که میگوید شی یا موجود است یا معدوم، جمع نقیزه محال، رفع نقیزه محال، اون رو خواستیم حفظ بکنیم، حفظ کردیم، برای اینکه ماهیت در خارج یا موجود است یا معدوم و ها کذا اون چه به منزلت نقیزه اینن. و این مطلب دوم رو حفظ کردیم که هیچ کدام از اینها ذات یا ذاتی ماهیت نیستن با تقدیم سلب بر حیثیت. برای این گفتیم الماهیت لیست من حیثه الهیه، یعنی چه؟ یعنی در مدار بسته ذات او غیر از ذاتیات او و غیر از جنس و هستی او چیزی راه ندارد. لیست من حیثه الهیه، این من حیثه یعنی اون مدار بسته که فقط ذاتیات راه دارد. هیچی نیست مگر حیثیت های ذاتی خود. در با تقدیم سلب بر حیثیت هم عوارض وجود رو نفی کردیم، مثل بیاض و سواد را، مثل حرارت و برودت را و امثال ذالک را، هم عوارض ماهیت را مثل وجود و عدم را سلب کردیم. عوارضی که برای انسان هست مثلا دو قسم است. یه سلسله عوارضی است بعد از وجود. انسان اگر وجود پیدا کرد یا طویل است یا قصیر یا ابیض است یا اسود. یه سلسله عوارض مال خود ماهیت است، نه مال بعد از وجود. مثل خود وجود که وجود عارض خود ماهیت می شود در تحلیل ذهنی، که ان الوجود عارض المحیه تصورا و تهداوی، که انسان می شود موجود یا معدوم. حالا کیفیت عروض عدم بحث دیگری دارد. اگر وجود عارض نشد ما از همونجا مفهوم عدم انتظام کنیم. پس عوارض دو قسمند، بعضی عوارض وجودند بعضی عوارض ماهیت. تقدیم سلب بر حیثیت فایدهش این است که ثابت کند نه تنها هیچ کدام از این عوارض وجود در مدار ذات راه ندارند، هیچ کدام از عوارض ماهیت هم در مدار ذات راه ندارند. پس اگر در خارج ماهیت یا موجود بود یا معدوم، این منافات ندارد به اینکه در مقام ذات هیچ کدام از این دو نباشد. پس بین هر دو نکته جمع شد، یکی اینکه در خارج شیء از عهد و نقیضین بیرون نیست، یکی اینکه در مقام ذات هیچ کدام از این دو نیست. از اینجا وارد اون اشکال معروف می شود که عهد و نقیضین باید در مقام ذات راه داشته باشد، برای که شیء از طرف نقیض بیرون نیست. جمع نقیض محال است، رفع نقیض محال است. شما که میگویید ماهیت من حیثه لا موجود ولا معدوم لا واحد ولا کثیر و امثال ذلک، این مستلزم رفع نقیض این است. دو تا جواب از این اشکال هست که معروف هم هست. جواب اول این است که این که گفته شد رفع نقیضین محال است، جمع نقیضین محال است، این مال واقع است. واقع مراتب وسیعی دارد، مرتبه ذهن دارد، مرتبه خارج دارد، مرتبه ماهیت منهی سوهی هیه دارد. واقعی که دارای این مراتب است با عرض عریض، این واقع از طرفین نقیض بیرون نیست. این منافاس ندارد که در مرتبه از مراتب واقع که مرتبه ذات است نقیزان اونجا حضور نداشته باشن هیچ کدام. یعنی مثلا انسان گرچه در ذهن یا موجود است یا معدوم و همچنین در خارج یا موجود است یا معدوم، ولی هیچ کدام از این دو در متن ذات انسان راه ندارد. این با استحاله رفع نقیزان منافاتی ندارد که انسان در واقع یا موجود است یا معدوم، ولی هیچ کدام ذاتی او نیست. پس رفع نقیزین عن الواقع محال است، نفع عن مرتبت الماهیه و عن مرتبت الذات. این یه جواب. جواب دیگر این است که در مرتبه ذات هم رفع نقیزین نشد. چرا؟ برای اینکه عهد و نقیزین صادق است و دیگری کاذب. بیان ذالک این است که مثلا در مرتبه انسان که انسان وجود در مرتبه انسان باشد، همونطوری که حیوانیت در مرتبه انسان است، ناطقیت در مرتبه انسان است، وجود هم در مرتبه انسان باشد که وجود بشود جزء ذات، وجود در مرتبه، این کاذب است. همون حیوانیت در مرتبه انسان صادق است، ناطقیت در مرتبه انسان صادق است، وجود در مرتبه انسان این کاذب است، برای اینکه اگر وجود در مرتبه انسان باشد یعنی ذاتی اوست، یعنی انسان واجب الوجود است، این کاذب است. وقتی کاذب شد نقیض او صادق است و اون رفع وجود فعل مرتبه است. یعنی چه؟ یعنی وجود فعل مرتبه که کاذب بود حالا ما رفع میکنیم، نه اینکه رفع را در مرتبه بنشانیم بگوییم عدم در مرتبه است، چون نقیض کل شیء رفعه، نقیض وجود فعل مرتبه که این فعل مرتبه مفهوم واسطه است برای وجود، نقیض وجود فعل مرتبه رفع وجود فعل مرتبه است که باز این فعل مرتبه مفهوم واسطه است برای وجود، نه مفهوم واسطه برای رفع، نه اینکه رفع در مرتبه باشد، رفع وجود فعل مرتبه، این نقیض صادق است. اصل کاذب، نقیض صادق، پس ارتفاع نقیضه نشد که. ارتفاع نقیضه این آن است که هر دو کاذب باشد، هم نقیض کاذب هم اصل کاذب. اینجا اصل کاذب است، نقیض صادق است. وجود فعل مرتبه کاذب است، رفع وجود فعل مرتبه صادق است. بنابراین این که این فعل مرتبه قید منفی باشد نه قید رفع، بنابراین رفع نقیضه این هم نشود. طرفین چرا؟ در مرتبه ذات احدهما صادق است، رفع وجود فعل مرتبه است، چون اون عدم که عدم فعل مرتبه که طرف نبود، رفع وجود فعل مرتبه به طرف بود. نقیضان یکی وجود فعل مرتبه است، یکی رفع وجود فعل مرتبه، نه رفع فعل مرتبه، که این فعل مرتبه مفعول واسطه باشد برای رفع، که اگر وجود فعل مرتبه کاذب بود عدم فعل مرتبه صادق باشد، عدم فعل مرتبه نقیض وجود فعل مرتبه نیست، نقیض وجود فعل مرتبه رفع وجود فعل مرتبه است، نقیض هر چیزی رفع اوست. هر چیزی را ما خواستیم نقیض بکنیم دیگر قید به نقیض نمیزنیم، همو اون اصل را بر میداریم، نقیض یک لا فقط به همراه اوست، چیز دیگر هم نیست، لا یعنی نه. هر چیزی را که ما خواستیم نقیض گیری بکنیم با همه خصوصیات حفظ میکنیم، بعد میگیم نه. حالا از ما سوال میکنن که هل الانسان فی مرتبت ذاتی ناطقون؟ میگیم نه. حیوانون؟ میگیم نه. موجودون؟ میگیم لا. پس هر دو نفی نکردیم. موجودون؟ میگیم لا. یعنی وجود فی المرتبه؟ لا. پس عهد و نقیضین صادق است و آخر و کاذب، رفع نقیضین نشد. اگر وجود فعل مرتبه عدم فعل مرتبه نقیض او بود، اونگاه هم سائل سؤال بی جا می کرد و هم ما به ناچار جواب بی جا می دادیم. از ما سؤال می کرد که آیا وجود در مرتبه ذات اوست؟ می گفتیم نه. آیا سؤال می کرد آیا عدم در مرتبه ذات اوست؟ می گفتیم نه. اون سؤال بی جا، این هم جواب بی جا، و زمینه پیداش این اشکال می شود. او باید درست سؤال بکند، همه که یک بار سؤال کرد با جواب شنیده باشد. اگر گفت آیا وجود در مرتبه است، ما گفتیم نه، او دیگه حق سؤال ندارد، برای این ما گفتیم نه، یعنی اصل کاذب نقیض صادق، دیگه نباید سؤال بکند آیا عدم تو مرتبه است. این یه سؤال زائری است، برای اینکه عدم در مرتبه که نقیض وجود فی المرتبه نیست. او اصل را سوال کرد، ما نفی کردیم، یعنی گفتیم نقیض صادق است، اصل کاذب است. بله، چون هر دو وجودی است و مقیدم هست، منطقه یکی عدم ملکه است، اینا نقیضان نیستن، چون هر دو محدودن. نقیض کل شیء رفعه، وجود فعل مرتبه کاذب است، سلب وجود فعل مرتبه صادق است. او سوال کرد آیا وجود در مرتبه ذات انسان هست؟ ما گفتیم نه، دیگه حق سوال نداره، برای اینکه اصل کاذب نقیض صادق. اگر هم دوباره خواست سوال بکند، سوال کرد که آیا عدن در مرتبه است یا نه، بازم بگیم نه. چرا؟ چون نقیض عدم فی المرتبه لاست. او از همون سوال اول باید متوجه می شد. حالا اگر خواست تصریحا و تفصیلا روشن بشود، سوال را به سمت عدم برد، گفت آیا عدم در مرتبه است؟ میگیم نه، چون نقیض عدم فی المرتبه رفع عدم فی المرتبه است، نه اینکه این رفع بیاید در مرتبه. هم مرتبتن نقائض و منتفیه، هم اینکه نقیض مقید رفع همون مقید است، نه رفعی که خود این رفع مقید باشه. حالا برای اینکه اونا که منطقیاً ماهیت مستلان است، مفهوم هست، یعنی معقولات ثانیه مده، مصداق دارد ولی فرق ندارد، اما دیگه از بحث ماهیت بیرون است. مثلا کلی، جزئی، جنس، خود جنس هیچ کدام از کلیات خمس، یعنی مفهوم است، ماهیت نیست. جنس، نوع، اینا هم مفهوم هست. اون کلی مفهوم است، خود انسان که ماهیتش داخل در بحث است، این مرکب است دیگر، منحل می شود به ماهیت و مفهوم. مفهومش کلیت است، مفهوم کلی جزء معقولات ثانی منطقی است، خود انسان جزء معقولات اولی است. انسان جزء معقولات اولی است. حالا این عبارت را یکم تندتر بخونیم اگر یه وقتی.
یعنی اگر گفتیم وجود در مرتبه رو ما نفی کردیم، رفع کردیم وجود در مرتبه رو، معناش رفع ضد
اونم
هست، عدم در مرتبه.
چون اون کسی که سوال میکرد با این سلاح به میدان آمد که شی از احد طرفین نقیض بیرون نیست، به جهت جواب شنید. حالا با یه سلاح دیگری که نمونه همین است، بله، این تکثیر مثال است، مثل این که سوال کرد آیا واحد است یا نه، کثیر است یا نه، این چنین. بسم الله الرحمن الرحیم. المرحله الرابعه فی الماهیه و لواحقها و فیها، یعنی در این مرحله فصولی است. فصل اول فی الماهیه. ان الامور التي تلینا لكل منها ماهیه و انیه، که این تلیعی بحث اثارات وجود و اثارات ماهی هم بود. ول ماهی، این مطلب اول. دوم، ول ماهی ما یجاب و بهی عن سؤال به ماهو، که این تفسیر لفظی ماهیت است که منصوب ماهو هم است. کما ان الکمیه ما به یجاب عن سؤال به کمهو، کیفیت عینیت هم همچین است، عین هو هم است. از این بیان روشن می شود که فلا یکون الا مفهومن، خود ماهیت مفهوم است، یعنی ما یقال اون چه که در جواب ماهو گفته می شود مفهوم است، برای اینکه به ذهن سائل و مجیب می آید، فهمیده می شود. این یک. کلیاً این دو، چرا؟ چون محور سوال و جواب با قطع نظر از عوارض مشخص است. سوال میکنن این ذات این شی چیست، سوال از منهو که نکردن، که چون سوال از خصوصیت نکردن، از جامعه کردن، باز کلی باشد، پس حتما باید مفهوم باشد، برای اینکه به ذهن سائل و مجیب می آید. سوال میکنه این چیست، مجیب میفهمد، بعد به ذهن سوال منتقل میکند، و باید کلی باشد، برای اینکه سوال و جواب در مدار یه امر جامع است، سوال در ماهوست نه منهو. این تموم شد. مطلب بعدی. ولا یستقو علی ما لا یمکن معرفته الا بالمشاهده، این به منزله عکس نقیض گذشته است. چون ماهیت ما یغال فی جواب ماهو، یعنی یهمل فی جواب ماهو، چیزی که به ذهن احدی نمی آید، نه به ذهن سائل نه به ذهن مجیب، آنش ماهیت ندارد. ماهیت آن است که انسان بفهمد و بفهماند، و چیزی که قابل فهم نیست، یعنی با علم حصولی، فقط باید به حضور او رفت، با علم شهودی او را درک کرد، او دیگه ماهیت ندارد. ماهیت نداشتن جزء صفات سلبیه وجود است. ولا یستو علا ما لا یمکن معرفته الا بالمشاهده، مثل حقیقت وجود، حقیقت واجب تعالی. این مطلب هم مربوط به گذشته و تمام شد. مطلب بعد، و قد یفسر و یا تفسر و ماهیت به ما به شیح و هو، که معنای عام ماهیت است، که ماهیت به معنای ما به شیح و هو شامل وجود هم می شود، و این از بحث مرحله چهارم بیرون است. فیعام الجمی را، یعنی چه اون چه که علم حصولی برمی دارد، چه اون چه که فقط با علم حضوری درک می شود. تفسیر، چه تفسیر اولی و چه تفسیر دومی لفظی است، بنابراین نمیشد اشکال دور وارد کرد که خب ماهیت ما یقال فی جواب ماهو، ما خود ماهو را نمیدونیم، یا ماهیت ما بهش هوه هوه، ما ما بهش هوه هوه را نمیدونیم، شما لفظ را به ما یعادل تفسیر کردید. مطلب بعد، ول ماهیتو به ماهی ماهیتون ای به اعتبار نفسها، یعنی اونجا که مدار بسته‌ای دارد و غیر از ذات و ذاتی یا چیز دیگر نیست، لا واحده ولا کثیره ولا کلیه ولا جزئیه، هیچ کدام از اینها در محور ذات راه ندارد. اینم تموم شد. اینا نوعاً بر وزان مطارحات جناب شیخ اشراق است. شیخ اشراق در مطارحات صفحه 328 این عناوین رو مطرح کرده است و ماهیت رو به عنوان اشیاء ما کلی، الموجود ما کلیان و ما جزئیان ترک کرده است. اینا به روال صفحه 328 مطارحات است. بعد میترمان ول ماهیت الانسانیت و مثلا لما وجدت شخصیتا و اغلت کلیتا علم انه لیس من شرطها فی نفسها ان تکون کلیتا و شخصیه، چون با قطع نظر از اغیار در ذهن به صورت کلی درک می شود. در خارج به عنوان هویت شخصی است. زید انسان است، چون که انسان هم انسان است. زیدون ماهو، یعنی انسانو. معنای کلی انسان هم انسان است. چون در ذهن به نحو کلی تعقل می شود و در خارج به نحو جزئی، معلوم می شود در مقام ذات نه این است نه اون. علم انه لیس من شرطها فی نفسها ان تكون کلیتا و شخصی. حالا این جواب اون اشکال معروف که زمین رو فهم کرد. فهمد که خب چطور از دو طرف نقیض خارجن، اینا یا نقیضانن یا منزلت نقیضن. میفهمن ولیس ان الانسانیه اذا لم تخلو من وحدت او کثرت او عموم او خصوص یکون من حیث انها انسانیتون اما واحده او کثیر او عام او خاصه، گرچه انسان در خارج یا واحد است یا کثیر، اما هیچ کدام در اون مدار بسته ذات و ذاتیات راه ندارن. هر چه در اون مدار بسته راه پیدا شد به حمل اولی بر انسان حل می شود، در حالی که همه اینها به حمل شایع بر انسان حل می شود. و ها کزر حکم سایر المتقابلات التي ليس شيء منها ذاتها او ذاتیها. این تموم شد. حالا سوال، خب چطور در واقع خالی از دو طرف نیست ولی هیچ کدام را در مقام ذات ندارد؟ فهمت بله. و سلب الاتصاف من حیثیتین، یعنی حیثیت ذات من حیثیه، لا تنافل الحمدلله.